اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الان ضروری ترین چیزی که هست بحث پاسخگویی به شبهاته، که خدا جای عراقی تقریبا 7-8 سال قبل از ما خواست همین کتابی که در رد گفاری نوشتیم اصول مذهب شیعه، این رو تلخیص کنیم در مدارس تدریس بشه. یعنی ما تقریبا عمده شبهات، میتونیم بگیم 90% شبهات رایج در رسانه ها و فضای مجازی که وهابیت دارن، ما اونجا به حول قوه الله جواب دادیم. الان تقریبا بیش از 4-5 سال ما آماده کردیم دادیم به آقایان که تصویب کنن. تا الان که خدمت شما هستم خبری نشده. ما نباید منتظر باشیم حوزه برای ما برنامه ریزی کنه. علامه امینی شد حوزه براش برنامه ریزی کرد. مرحوم توسن، مرحوم علامه هلی، سید مرتضی حوزه براشون برنامه ریزی کرد. امام رضوان الله تعالی علیه حوزه براش برنامه ریزی کرد. مرحوم مطهری حوزه برنامه ریزی. نه، این مشکل ما این است که ما خودمون انگیزه نداریم. ما میخواییم بهترین سریال شبکه‌های مختلف رو ببینیم، مهمانی بریم، شب نشینی بیان خونه ما، تفریحات خیره هم داشته باشیم. میخوام در کنارش هم جامعه فضائل حوزه هم باشه. خب نمیشه، یعنی با این وضع نمیشه. ولذا ما باید یه مقداری دقت کنیم، یعنی خودمون مشکل داریم. مثلا خود پسر مرحوم مامگانی خودش به من گفت، عرایش رو مرز کنم، میگم من پدرم صاحب تنقیب المقال، ما کتابها رو میدیدیم، میگم بعضی از کتابها صفحاتش روغنیه، تعجب میکردیم میخواین روغن از کجا اومده. میگم یه روز از مادرم سوال کردم که این کتابها چرا اینطوریه، گفت پدرت که مشغول بود علاقهی به غذا خوردن، یعنی فرصت نمیکرد بیا سر سفره بنشینه مثلا نیم ساعت. ما برای اینکه گرسنگی اذیتش نکنه یه بله های درست میکردیم، ساندویج کوچیکی لای کتاب ها میذاشم، چون که باز میکرد میدید اونجا به قول بله کوچیکی هست اونجا برمیداشت میخورد. مرحوم سید محسن امین صاحب عیان شیعه میگفت یه بالاخانه ای داشت، خونهش پله نداشت، با نردوان میرفت اونجا، به خواهرش میگفت این نردوان وردار ببر جای دیگه، کسی دیگه نتونه بیاد بالا. موقع غذا خوردن همشیرهشون غذا درست میکرد، لقمه میذاشت دهنش، این مشغول کار بوده. ولی زنا عیان شیعه در آمد بیرون. شما شرح حال شهاب بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه را ببینید چه کار کرد. مرحوم میرحام توسین یک دفعه هم گفتم خدمت دوستان، در اون زمانی که ابقات را نوشته بود نیاز مبرم به پول داشت که چاپ کنه. یکی از ثروتمندان هند درخواست ملاقات کرده بود، آمده بود، پنجره را باز کرده بود، آقا سلام علیکم السلام، آقا میخواستم شما را زیارت کنم. آقا زیارت که کردی؟ میخوام بیام بنشینم. گفت من وقتم را قبلا به حضرت امیر پیش فروش کردم، یک جنس را به دو نفر نمیشه. در پنجره بشتاد مشغول مطالعه شده بود. این گرد اینا برای وقتشون ارزش قائل بودن. یعنی بنده به نظرم بالاترین گناه کبیره برای طلبه این هست که برنامه ریزی برای وقتش نکنه، از وقتش استفاده بهینه نکنه. چون ما وقتی آمدیم حوزه خودمون تمام زندگیمون رو پیش فروش دادیم حضرت ولیعصر. اگر ما آمدیم در غیر مسائل تعلیم تعلم قدم برداشتیم، یعنی در حقیقت این وقتی که ما قبلا به حضرت ولی از پیش فروش کردیم داریم در جای دیگه مصرف میکنیم. مثل این که یک مال موقوفه هست، وقف شده مثلا برای یک مورد خاصی، ما در مورد خاصش مصرف نمیکنیم، در غیر موردش مصرف میکنیم. و فردای قیامت حساب کتاب ما به مراتب سخت‌تر از دیگران هست. حتی تعبیری دارد امام که میگه بعضی از ماها که گرفتار عجب و ریا هستیم در قیامت آرزو میکنیم که ای کاش صاحب گناهان کبیره بودیم ولی صاحب عجب ریا نبودیم. ولی چون بینه مثال میزنه، ولی بنده بر عقیدم بر این است شب اول قبر اولین مشکل ما این است که وقتمون رو چرا بیهوده تلف کردیم و این وقت رو تلف کردیم نیت تقربن الالله نکردیم. ما درس آمدیم ولی درس آمدن شده برای ما عادت، مطالعه می کنیم شده عادت، تبلیغ میریم شده عادت، دوست داریم وقتی حرف می زنیم مردم از ما تعریف کنن، یک کسی انتقاد می کنه اعصابمون به هم می ریزه. یعنی ما 30 سال 40 سال 50 سال تو حوزه بودیم، هنوز اون روحیه تقرب در زندگی های ما روش نکرده. رسول اکرم به ابوذر میگه یا ول تکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و النوم، میخوابی هم قربتن الالله، میخوابی هم میخوری هم قربتن الالله. البته ما روی این قربتن الالهش حرف داریم ها، که مراد از قربتن الالله چیه؟ یا نزدیکی به خدا هست؟ خدا میگه و هو اقرب الیکم من حبل الورید، معنا نداره قربتن الالله. و هو معکم اینما کنتم، توهم دوری ما داریم. ببینید دیگه علای حال من تقرب رو بعضی از بزرگان هم در حاشیه عروه مرحوم حکیم در مستمسکشون روی این قضیه که آیا مراد از قربتن الالله چیه. ولی زای سیستانی میاد حفظه الله میگه اصلا معنا ما باید عبادتمون به نیت تذلل در برابر خدا، استکانت در برابر خدا. و بعضی از مراجع حاشیه که زدن به قربه میگن بهترین نیت این است که ما حبا لله، خدا چون دوست داره، همون تعبیر امام سلام لقومون عبدالله رغبتن و رهبتن و قومون عبدالله حبا لک، ما عبدتو که تمعن فی نارک ولا تمعن بل وجدتو که اهلا للعباده، قومون عبدالله حبا لک. اگر این حب در زندگی ما بیاد، نماز میخوانیم خدا یا نماز میخوانیم حبا لک، وضو میگیریم حبا لک، روزه میگیریم حبا لک، درس میخوانیم حبا لک، اگر این در زندگی ما بیاد یک معنویتی در زندگی ما ایجاد میکنه، نورانیت ایجاد میکنه. این نورانیت تمام زندگی ما را زیر رو میکنه و یک لذتی و بهجتی برای ما ایجاد میشه که شاید از بهترین لذایز مادی ما اینقدر لذت نمیتونیم ببریم. که اگر ما بیاییم خب بندم کاری نداریم، ما خدایا چون تو دوست داری من نماز بخوانم منم میخوانم. میخوای بهش ببری؟ تفضله. جهنم ببری؟ عدالته. این ادخلت للنار فبعدلک، این ادخلت للجنه فبفضلک. خب اگر این طوری شد نمازهای ما، اول از نماز شروع کنیم، ما از وضومون شروع کنیم و اگر یک روزی هم احساس کردیم خدای عالم تمام اعمال ما رو باطل کرد، سوزاند، از خدا چیزی احساس نکنیم طلب داریم، چون برای حب او انجام دادی، خودش هم صلاتت همه اعمال ما را از بین برد ببره، مال خودشه، من ملک خدا هستم، آثار من هم ملک خداست. اگر اینطور شد، این دیگه زندگی یک زندگی کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی تبصر به یا یبصر به. یعنی اگر اینطوری شد زندگی ما، این زندگی میشه زندگی عبد در برابر رب، مملوک در برابر مالک. و اگر نه، این بساط همه عادتی شد و این مسائل همین مشکلاتی که ما داریم هست و شب اول قبر هم از همه مردم بیشتر تأسف بخوره و آرزو کنه برگرده به دنیا، ما احساس میکنم یک عمری تمام عمرمون به بتالت گذشت. این مرحوم شهید در منیت المریدشون میگه روزی تمام خلائق با واسطه است، ولی روزی طالب علم بدون واسطه، بدون سبب مسبب. و بعد میگه ما باید اون چیزهایی که روزی را زیاد میکند ملتزم باشیم عمل کردنش، اون گناهان یا شغلهایی که باعث کم شدن روزی هست اینها را از زندگیمون دور کنیم. حالا یعنی من حرف در این زمینه زیاد مشکل مال ماست بازم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر المؤمنین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. ما در رابطه با بحث فتاوای دارالافتای مصر که در رابطه با اینکه آیت السیف آمده 70 تا یا 120 آیات را نسخ کرده یا نکرده و غیره، رسیدیم به این مطلب که ایشون میگه از شورا اساس الحکم فل اسلام. حالا که رسیدیم اینجا این نکته رو یه مقدار بررسی بشه که این حرف تنها مال اینها نیست، این مال اهل سنت هست. وهابیه رو ما کار نداریم، الان یک سری افرادی در خود داخل حوزه های علمیه ما هستن، بیرون حوزه های علمیه دارن این مسئله رو دارن منتشر می کنن که حکومت در اسلام با محوریت شورا هست و رسول اکرم هم با شورای مردم مدینه و غیره آمدن حکومت تشکیل دادن، امیر المؤمنین با شورا انتخاب شد و اینطور مسائلی رو مطرح می کنن. این رو ما قبلا یک بحث هایی ما داشتیم، تقریبا 3 سال قبل بود، آقای احمد عابدینی که ایشون به صراحت میگه از آیه بلغ ما انزل الیک من ربک فهمن، از آیه با فهم کسانی که میخوان آیه را در جهت نسب بدون دلیل حضرت علی بر حکومت بدانن سازگار نیست. آنچه من از آیه میفهمم معرفی حضرت با دلیل است، به گونه ای که هر کس مخالفت کرد با وجدان و فهم خود مخالفت کرده و مستحق عقوبت از جانب خدای عالم هست. آیه انما ولیکم الله، دیگران زکات در فلان، اینا را مطرح میکنه. بحث انتساب در رابطه با حضرت امیر و ائمه علیهم السلام به هیچ وجهی ثابت نیست. اگر هم واژه نسب در روایات آمده، برداشت خود رباط بوده. ما دلیل قاطع نداریم که پیغمبر امیرالمؤمنین رو نسب کرده. جدیدن هم که آقای تو مسئولیت در سازمان تبلیغات داره، یه مدتی هم در خود صدا سیما برنامه داشت نام احمدی نامی، من تریپش دیدم، بله پیغمبر علی را کاندید کرد برای خلافت، رأی نیاورد. ما نباید اصرار کنیم اینقدر در بحث خلافت حضرت امیر. قبلا هم آقای واعظ‌زاده خراسانی هم در مصاحبه‌ای که داشتن در، که اگر ذهنم اشتباه نکنم، مجله 7 آسمان دانشگاه ادیان، اونجا همیشون گفت پیغمبر علی را کاندید کرد برای خلافت، مثل کاندیدایی که برای ریاست جمهوری هست، علی رأی نیاورد. ما دیگه نباید خیلی اصرار کنیم بر اینکه امیرالمؤمنین منصوب پیغمبر برای خلافته. یه تعبیری داره مرحوم مطهری، خیلی تعبیر قشنگیه، در کتاب جاذبه و دافعه میگه تنها فکر خوارج که از نظر متجددین امروز درخشان تلقی میشود، تئوری آنان در باب خلافت بود. اندیشه دموکرات معابانه داشتن، میگفتن خلافت باید با انتخاب آزاد انجام گیرد. اینها در برابر خلافت در باب خلافت در مقابل شیعه قرار گرفتن که می باید خلافت امریز الهی و خلیفه باید تنها از جانب خدا تعیین گردد، و هم در مقابل اهل سنت که میگن خلافت تنها از آن قریش است و به جمله انما الائمه من قریش تمسک میجویند. ظاهرا نظریه آنان در باب خلافت چیزی نیست که در اولین مرحله پیدایش خیش به آن رسیده باشند، بلکه آنچنان که شعار معروفشون که لا حکم الا لله. عزیزان دقت کنند، بعضی از اهل سنت هم یک کتابی عبدالرحمن سلیمی نوشت، خلافت و انتخاب، البته کتاب نویسندش کس دیگر هست، اون خودش جرأت نکرد اسمش بنویسه. عبدالرحمن سلیمی از مولوی های تایباد هست، تایباد از شهرهای خراسان رضوی. بله، ما یه مدتی در دانشگاه فردوسی مشهد پنجشنبه ها بحثی داشتیم برای اساتید و دانشجوها که چند از این دانشجوهای سنی مال تایباد بودن، اینها خیلی اصرار میکردن که چرا شما با مولوی های ما بحث نمی کنید. ما گفتیم ما آمادگی داریم عنایت عبدالرحمن سلیمی بیاد، چون من حاضرم ایشون رو بیارم، اگر ایشون رو آورده ما یه جایزه خوبی هم به شما میدیم. خلاصه ایشون رفته بود، هر چه صحبت کرده بود گفتن نه ما به هیچ بس با فلانی حاضر نیستیم بحث کنیم. و البته همین نیامدنشون تکلیف رو روشن کرد، چون حرفی برای زدن ندارن. اصلا ایشون در اینجا به صراحت میگه آقا این خبرگان رهبری که در جمهوری اسلامی هست، این برگرفته از طرح جناب عمر بن الخطاب که 6 نفر خبرگانی را معین کرد برای اینکه خبرگان رهبریشون امام آینده را معین کنه. دیگه ما یک دفعه حضرت آیت الله سبحانی زنگ زد به من، فرمود یک بنده خدایی است در حال مطالعه هست برای کارهای اعتقادی، میاد اینجا شما بعد از مغرب بیاد منزل شما باشین یه صحبتی بکنید. گفتم باشه. آمد و یه جوان حدود نزدیک 30 بین 30-35 ساله و هم تحصیلات حوزوی داشت هم تحصیلات دانشگاهی، و بگو من مدتی دارم تحقیق میکنم روی مسئله مذهب. ایشون ظاهرم اگه اشتباه نکنم مال طرفای ارومیه بود، از علمای اهل سنت اونجا بود. بعد ایشون خیلی بحثایی که ما کردیم روی این تکیه زیاد میکرد که انتخاب خلیفه باید دموکراسی باشد و الگو برای ما این طرح دموکراسی خلیفه دوم بود برای انتخاب خلیفه. من کتاب اخبار مدینه ابن شبه که تقریبا وهابیان قبول دارن، از همین کتابخانه برداشتم آوردم، گفتم آقا بفرمایید مطالعه بفرمایید شما. مطالعه کرد، گفتم ببینید ایشون 6 نفر رو برای خلافت معین کرده که اینا بنشینن خلیفه معین کنن، و نوشته اگر 5 نفر 1 نفر رأی دادن 1 نفر مخالفت کرد، گردن 1 نفر باید قطع بشه. 2 نفر مخالفت کرد، 4 نفر موافق بودن، گردن 2 نفر باید زده بشه. گفتم برادر بزرگوارم این چه دموکراسی است؟ اگر کسی رأی مخالف داد باید گردنش زده بشه. یه مقداری چی شد؟ گفتم مصیبت اینجاست که میگه اگر 3 نفر یکی رأی دادن، 3 نفر به نفر دیگر رأی دادن، ببینن پسر من عبدالله و هر کدام تأیید کرد اون بشه خلیفه. بعد چند صفحه دیگر آوردم که به خلیفه دوم گفتن چرا پسرت را برای خلافت انتخاب نمی کنی؟ گفت پسر من عرضه طلاق زنش نداره. گفتم کسی که به تصریح خلیفه عرضه طلاق دادن زنش نداره میاد در یک مسئله سرنوشت‌ساز تعیین خلیفه، شش نفر از بزرگان آمدن، سه نفر یک طرف، سه نفر یک طرف، رأی ایشون میشه سرنوشت‌ساز در جامعه اسلامی، این چه دموکراسی است؟ این بلی خدایی مطاره سر شنداخ پایین شاید دو دقیقه هیچ حرفی نزد. بعد حتی من مصادر دیگرم براش آوردم، گفت فلانی من حتی قریبی بین مزمون که جلسه اینطوری من تا به حال من نداشتم و این حرف تو و این چیزی که در مصادر ما آمده کاملا مشخصه که تنها نه تنها دموکراسی نبود بلکه این عین استبداد بود که بیاد کسی که مخالف باشه گردنش زده بشه و غیره. این در هیچ کجای دنیا حتی در کشورهای پیشرفته دنیا هم همچه طرحی رو نمیپذیرن و خلاف عقله، کاری که خلاف شرع است هیچ، خلاف عقلم است. بعد شیدم که بعد مستفسر شده بود و عقیده تشیع انتخاب کرد و دیگه ما رابطمون دیگه بعد از مدتی دیگه با ایشون قطع شد. علی حال این مباحث هست که اینها میگن خلافت نزد اهل سنت مولود رأی اجتماع هست، اینها در همین کتاب تاریخ اسلامی که دوستان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هم نوشتن، اونها هم همین بحث رو دارن در همون صفحه اول و دوم جلد دوم تاریخ اسلام که من از اینا سوال کردم یه جوابی برای ما نداشتن.
شورای
شش نفره دیگه استبداد دیگه نامدن، از ابتدا هم مشخص بود. خود ابن عباس برگشت گفت که به امیر المومنین در این شورا انتخاب شرکت نکن، چون رأی مشخصه از اول خان چه کار بکنن. عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و براشم تعلق و ذلك مشخص بود رأیشون چیه. ببینید عزیزان دقت کنن، این تاریخ اسلام اصلاح شدهش هستا، اونی که قبلا بود اصلاح نشدهش اون رو با آرم مرکز مدیریت این ما کار نداریم. این عزیزان دقت کنن، نه همه جم گلایه میکنم میگم فلانی خلاصه آوروی ما را برد و چنین چنان کرد، ما کاری نداریم. این عبارت خودشون هست، رسول خدا در آخرین لحظات زندگی حضرت علی را به عنوان وصی خود انتخاب کرد. گفتم خب به عنوان وصی خود انتخاب کرد یعنی قدیر هیچ، حدیث منزلت هیچ، حدیث دار، حدیث رایت، حدیث چه، حدیث چه، آخه این چی آورده شما اینجا؟ آدرسی هم دادن، نوشته خوارزمی مناقب ابن صفحه 85 ابن عساکر تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 392. این عزیزان دقت کنن، من خواهش دارم اینو داره بدون تعصب مسئله رو ببینن. این خوارزمی هست دیگه، الان دیگه اون زمان نیست که ما هرچه بگیم مردم در بست از ما بپذیرم، ما مصدر میدیم، طلبه ها اساتید به مصادر کتاب های ما مراجعه میکنن. این مناقب همون صفحه که ایشون داده 85. قال رسول الله لکل نبی وصی و وارث و ان علی وصی و وارثی. اینجا کجا داره که در آخرین لحظه نفرموده؟ من که هر چه دقت کردم، ابن بریده، از بریده قال رسول الله لکل نبی، در اینجا غیر از اینم روایت دیگری نیست، هیچ بحثی بر اینکه آخرین لحظات عمر حضرت ایمان خلیفه معین کرد نیست. ابن اساکرم همون آدرسی که داده، جلد 42 صفحه 392، ان لکل نبی وصی و وارثا و ان علی الوصی و وارثی، هیچ جا نداره که این در آخرین لحظات عمرش این رو مطرح کرده. رسول گرامی اولین روز اعلان رسالتشون در مکه در جمعون 40 نفر امیر المومن رو بدون از خود حضرت امیره، اخذ به رقبتی و قال هازا اخی و وسیعی و خلیفتی فی کن. طبری در تاریخ جلد 2 صفحه 321، ابن اسیر در کامل جلد 1 صفحه 580 با سند معتبرم نقل کردم. این انصرافش به همون هست، ان لکل نبی وصی، عمدتاً هم این بحث برمیگردد به سؤالی که سلمان از رسول اکرم کردن که یا رسول الله هر پیغمبری وصی داشته و من وصی بود. حضرت پاسخ داد به همین شکل، ان لکل نبی وصی، وصی علی بن ابی طالب. بعد نکته بعدی که در اینجا هست، در این ارشدم چاپ دومشه، اصلاح شده هست، اما دیگر فرقه های اسلامی نزد خوب دقت کنن، تعیین جانشین را از وظایف امت دانستن. آیا واقعا این درسته؟ یعنی دیگر فرقه های اسلامی تعیین جانشین را گفتی امت گذاشتن؟ خب این در حقیقت افترای به اهل سنت هم هست، یعنی همچه چیزی که بیان اینها مطرح کنن ما نداریم. ببینید آدرس هم دادن، غزالی آدرس دادن، الاقتصاد به الاعتقادات، بفرمایید ما هرچی گشتیم اینجا که انتخاب خلیفه به عهده ملت هست چیزی پیدا نکردیم. میگه خلافت امت تنسیس من جهت نبی، آدرسی که دادن کتاب الاقتصاد، و امت تنسیس من جهت امام العصر بان یعین لولایت العصر شخصا معینا، امت تفویض من رجل ذی شوکت یقتضی انقیاده و تفویضه متابعت الاخرین. اینجا چیزی که بیاد بگه آقا انتخاب خلیفه به عهده مردم هست ما که چیزی ندیدیم. البته این آدرسی هم که آقایان دادن با این آدرس صفحه 149، آقایان 129 دادن، ما خیلی جلو عقب کردیم تا این آوردیم. و در کتاب احکام السلطانیه میگه اما انعقادها الامامه تنتقد و من وجهین، احدهما به اختیار اهل الحل و العقد و ثانی به عهد الامام من قبل. بعدم میگه و من غلب علیهم به سیف حتی صار خلیفه و سمی امیر المؤمنین فلا یحل لأحد یؤمن بالله والیوم الاخر ان یبیت ولا یراه اماما برن کان او فاجرن. میگه یا امام قبلی، یا خود رسول اکرم، یا اهل حل عقد، یعنی همون کاری که عثمان کرده، یه 4-5 نفری که ریش سفیدا بیان انتخاب بکنن، و یا نه زور داره با شمشیر میاد کودتا میکنه، حکومت قبلی رو از بین میبره و خودش رو به عنوان خلیفه معین میکنه. و همچنین قرطبی که تفسیرش، اشاره تفسیرش پنج قرن صدر اسلامه، ایشون هم اسامنا فاذا نسل المستخلف على واحد معين كما فعل الصديق، یکی از راهاش این است که امام قبلی بیاد معین کنه، همونطور که آقای ابوبکر انتخاب کرد. او علا جماعت کما فعل عمر و هو طریق ثانی و یکون تخیل فیلان فلان کما فعل است و طریق ثالث اجماع اهل الحل والعقد. بعد بله، فإن عقدها واحد من اهل الحل والعقد، یک نفر، فذلک ثابت و یلزم الغیر فعله خلافا لبعض الناس حیث قال لا تنعقد الا بجماعه من اهل الحل والعقد. یعنی لازم نیست این ریش تفیدا و این شش نفر همه یک رأی داشته باشن، یکی از اینها بیاد بگه آقا فلانی رو من خلیفه کردم، هم این اعضای حل عقد باید قبول کنن، مردم باید قبول کنن. و دلیلنا ان عمر عقد البيع لابي بكر، بله، ان عمر عقد البيع لابي بكر ولم ينكر احد من الصحابه ذلك. در صحیفه دعوا کردن، ابو عمر آمد دست ابوبکر رو گرفت، گفت من تو را به عنوان خلیفه بیعت کردم، ما بقیه همه اومدن دنبال سر او، به زور، به شمشیر، با چماق به تعبیر شیخ مفید آمدن بیعت کردن. یعنی همه شون معتقد هستن بر این که در خلافت ابوبکر اجماعی در کار نبود، حتی اجماع من فی الصحیفه ایم در کار نبود، عمدتاً با بیعت شخص عمر یک نفر ابوبکر شد خلیفه المسلمین. دیگه آقایان دیگه به این شکلی دارن میکنن دیگه، دیگه اگر یک خلیفه از دنیا رفت و یکی از اهل حل عقد، یکی از مولوی ها میگه ما فلانی را، اون روز یه بنده خدای از اهل سنت از شبکه بریست برنامه داشتیم، اومد و یک سوالاتی کرد اینها، گفتم خب این حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، امام زمان تو کیه؟ گفت امام زمان من عبدالحمیده. گفتم خب امام زمان عبدالحمید کیه؟ گفت نمیدانه. گفتم خدا عبدالحمید من تابعه حکومت هستن، تابعی هستنشون، همچه چیزی ادعای امامت نگرده، خودش عنوان امام خودش قبول نداره، شما چطور؟ ولی کسی دیگه انتخاب میکنم، عبدالحمید یک کسی دیگه. واقعی که نشد برادر من، شما باید برو مطالعه کن کتاب های خودتون رو، مبانی خودتون رو ببین، یا حداقل خواهید اینجا بیاید وقت مردم رو بگیرید، یکی از کسانی که میدارن سواد علمی دارن مطالعه کردن، اونها بیان روی خط بیان صحبت بکنن. ببینید ماوردی شافعی متوفای 450 در احکام سلطانیش رو همین تعبیر رو دقت کنن، بل امامت تنقد تنعقد من وجهین به اختیار اهل الحق لولد و اهل الامام من قبل، اما این عبادها به اختیار اهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء فی عدد من تنعقد به الامامه. اهل حل عقد تعداد شما چند نفر باشن؟ بعضی گفتن که لا تنعقد الا به جمهور اهل الحل والعقد فی کل بلد و هذا مذهب مدفوع به بیعت ابوبکر الخلافه و اختم ولم ينتظر به بیعت قدوم غائب عنها. همونا که در صحیفه بودن، عمر گفت من انتخاب کردم، بعد شد خلیفه، افراد دیگر هم آمدن بعد از عمر با او بیعت کردن و منتظرم نشدن که خلاص افراد دیگری از شهرهای دیگر یا خود مدینه مردم بیان، همچه کاری نکردن. دیدید اینها بحث هایی است که یه مقدار ما خوب دقت نمی کنیم، تفتازانی و غیره، همشون مبناشون بر این است یا امام قبلی انتخاب می کنه، همونطوری که ابوبکر عمر، یعنی اینا یک چیزی درست کردن برای خلفا، مجبورن اعتقاداتشون رو بر مبنای این تنظیم کنن. همونطوری که ابوبکر عمر رو انتخاب کرد، پس امام قبلی میتونه تا قیام قیامت انتخاب کنه. این برای ما حجته. این که بیاد یک اهل حلی واقع در یکی از اینها بیاد انتخاب بکنه برای ما کافی است، همونطوری که در صحیفه انجام شد. اهل حل حقی باشد اکثریتشون بیان قبول کنند، این مورد تأییده، همونطوری که در قضیه خلافت عثمان صورت گرفت. یعنی اینا اومدن این ستا انتخاب را با همدیگه همخوانی هم ندارد. اگر بناس امام قبلی باشد باید تا الی قیام، بناس اهل حل عقد باشد، اجماع باشد. یعنی اینا یک چیزی بر مبنای این انتخاب آوردن و خلافت حضرت امیر ملاک نیست برای اونها ها، که اجماع کل مردم بوده. برای تنها اجماعی که صورت گرفت بعد از نبی مکرم انتخاب حضرت امیر بوده. اینه به هیچ وجه مطرح نمی کنن که آقا اگر تمام مسلمان ها آمدن یا حداقل تمام من فی المدینه آمدن بیعت کردن میشه خلیفه. اینه به هیچ وجه ملاک قرار ندادن، اون ستا را ملاک قرار دادن ولی این رو ملاک قرار ندادن. اینم خودش یک درد دیگه. بله بله نه دیگه، اون که دیگه مردم مسلمان ها جمع شدن کشتنش و اصلا فرصتی که وصیت کنم نداشت. بله به قول کار به جای رسیده بود که به قول حرف خودش به عنوان خلیفه قبول نداشتن تا برسد که بخواد خلیفه معین کنه. بله اون هم به قول یک بحث دیگری هست. بله این که دارن که ما نسخی نداریم که و نسخ منتفن، چه در خلافت خلفای ثلاثه چه حضرت امیر، میگن نسخ منتفن، اصلا نسخ منتفی است، ما نسخی نداریم. از اون طرف میان میگن از آیه جنبها الاطرا خلافت ابوبکر ثابت میشه، صلات به جای پیغمبر ثابت میشه، ان یعب الله و ابوبکر ثابت میشه، نسخ دارن. بعضیا میان میگن نسخ خفی داریم، بعضیا میگن اصلا نسخ خفی نیست، نسخ جلی ما داریم، اصلا خودشون نمیدونن ان نسخ منتفن یا ان نسخ موجودون. ان نسخ موجودون ان نسخ جلیه یا نسخ خفی هست. ببینید اینها همه همون تعبیر حضرت رسول اکرم مستدرک جلد 3 صفحه 149، اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف فاذا خالفته قبیله من العرب فصاروا حزب ابلیس. ببینید فصاروا حزب ابلیس، یعنی دیگه اینها دیگه اسیر دست شیطان هستن دیگه. هر کدام اینا هیچ کدامشون ببینید یک روش خاصی رو نتونستن انجام بدن، یک برنامه خاصی رو ندارن. و السلام علیکم و رحمت الله.